کشور ما تا الان انجام داده. میخوام از خدمتتون بپرسم که اصلا یه همچین چیزی رو میشه ارائه کرد و یک گام جلوتر آیا ما میتونیم مثلا گوشه ای از کشور رو نام ببریم که بگیم آقا اصلا وقف این گوشه از کشور ما رو وقف آباد کرده، وقف مثلا نیرو انسانیش آموزش داده، وقف بالاخره کمک اقتصادی کرده، عدالت اجتماعی رو بیشتر کرده تو اون بخش کشور یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که من دو تا مورد اول در فرمایشات آقای چیز از جهت اینکه این قضیه روشن‌تر بشه بر استفاده عموم عرض کنم. بحث قابل فروش یا رهن بودن یا فلان که مواردی که جناب آقای شاه محمدی فرمودند با توجه به افت و خیزهایی که داره حق با ایشونه، یعنی خیلی مقدار سخته، نه اینکه وجود نداره، نه فروش امکان داره، رهن امکان داره، ولی بنابر مالکیت طرف، یعنی شما الان مالک یه زمین رو اجاره کردید برای کشاورزی، شما نمیتونه اجاره بدید، اون کسی میتونه اجاره بده که مثلا حقی از اون زمین مالیشون باشه، مثل حق ریشه، مثل خدمت شما و با اطلاع سازمان اوقاف. این اطلاع مهمه، یعنی باید حتما اطلاع داشته باشه سازمان اوقاف که ایشون اجاره داده، یا نمیدونم خدمت شریفتون عرض کنم که نره این رو از این وضعیت خارج کنه، یا مثلا درختی کاشته باشه با حق تملک آن درخت، یا مثلا ساختمانی داشته باشه بخواد ساختماناش اجاره بده، اینا هم قابل هم فروش هم اجاره، ولی به دلیل اینکه در وقف این موارد بسیار خدمتشون ریزن و یه مداری از سطح اطلاعات عمومی مردم خارجه، این مشکلات رو داریم. جناب شاه محمدی به درستی بهشون اتصال کردن و واقعا این کم اطلاعی از این قضیه خودش یه آسیبی است برای هم برای وقف هم برای مردم. خدمت شما عرض کنم که اون مورد رو هم خیلی من قبول دارم از فرمایشات ایشون که فرمودن که ما بعضی وقتا یک موقفه رو جوری استفاده میکنیم، مردم میگن آقا تو چرا میخوای وقف کنیم، اون که من وقف کردم این وضعیت استفاده شه، و ما داریم چنین چیزایی، درستم هستش، ولی تلاش میشه که بهتر بشه، ولی متاسفانه چون استفاده ها مستقیما و مستقلا زیر نظر خود اوقاف تنها نیست و افراد مختلفی دارن از این از استفاده میکنن، این مشکلات رو داریم ما. همون فرمایشی هم که از تالی فرمودید، خب ما به اموال عمومی خیلی کم توجه داریم تا به اموال خودمون، اینم خلاصه مزید بر علته. خدمت شما عرض کنم که این بحث ها رو در چیز داشتیم، من اون مسائلی که شما فرمودید یادم رو بزن اینو گفتم جسارت بزن سوال از داری خاطرم
بله قسمت بهترین تبلیغ برای هر امر این هست که ما نتایجش رو نشون بدیم. آیا اصلا حالا در مورد این نشون دادن نتایج شما خودتون مثال هایی میتونین بزنین یا یک گام جلوتر جایی از کشور میشه مثال زد که واقعا وقف اونجا رو آباد کرده باشه؟ و
خدمت شما عرض کنم که حالا من به طور مثال نمیتونم جای رو مثال بزنم، ولی چیزی که هست این که ما توی بحث وقف همون که شما گفتید چیزشو نشون بده، یعنی ما آثارشو بدیم، ما خودمون تو تبلیغمون اینه که بهترین راه تبلیغ وقف اون اجرای صحیح نیت واقف.
درست.
یعنی اگر نیت واقف گفته اینجا رو فلان کنید، ما طبق اون گفته ایشون انجام بدیم و اطلاع رسانه مردمی بکنیم، مردم بیشتر اقبال میکنن به این قضیه و به قول متوجه بشن که مثلا فرض کنید اینجا الان وقت شده جهت عزاداری عبدالله حسین، درآمد امسال شده 50 میلیون تومان، این 50 میلیون تومان رفته فلان جا هزینه شده طبق این، ما همه اینها رو میگیریم از یعنی اقدام میشه، ولی اطلاع رسانیمون ضعیفه. این واقعا
حتی خود مردمی که تو منطقه هم هستن با خبر نمیشن که این
اتفاق افتاده. چرا بعضی وقت من یه زمانی توی لواسون مسئول اداره بودم، یه دی از افرادی که هیئت امنای مساجدشون بودن، حالا نمیخوام اسمشون بیارم، میمدن اداره، ما کمکی که از محل اجاره اون املاک بود در اون روستا برای عزاداری به اینا تحویل میدادیم، اینا ببرن توی مسجد روستاشون هزینه کنن با چند تا شرط. یکی اینکه اونجا بنر بزنن از محل فلان موقف است، دو اینکه غذاهایی که میدن ظرفهایی باشه که مهر موقف روش باشه که بدون از محل موقف است، سوم تو اونجا بگن، چهارم یه صورت جلسه بکنن اینقدر پول فلان جا. قبل از اینکه ما این کارو بکنیم، این هیچ کدوم از این کارا رو نمی‌کردن، به طرف پول می آورد، میگه آقا این مثلا یک نفر هیئت امنه اومده بود تو اداره و پولا رو گرفته بود، میگه این کمک من بابت شام ها. یعنی ما من افرادی چنین رو هم دیدم برنامه خودش و متاسفانه بعضی وقتا هم این حب و بغض ها توی همون انتشار این مطالب هست که آیا این مثلا بالا موقفه فلان اداره اوقاف داده، ما دادیم به اینجا. خیلی از این چیزا کم استفاده میشه، حالا به دلیل دلایل مختلفی که حالا یه دستش جناب شاه محمدی فرمودند. ولی اون بحثی که ما بیاییم الان یه مناطقی رو داشته باشیم که خدمت شما عرض کنم که وقف آباد کرده باشه، اختصاصا من الان توی ندارم، ولی ما جاهایی داریم که شهرها کلن وقفی هند. مثلا فرض کن شهر قدس در اینجا بله. تقریبا کلش وقفه،
کلش وقفه
شهر قدس که
قلعستان خان قلعه.
یا مثلا پاکدشت، پاکدشت تقریبا کلش وقفه،
کل شهر
وقفه. تقریبا بله، تقریبا که میگم چون اونجا 5 تا روستا بوده چسبیده به هم، 2 تا روستاش نیست 3 تاش هست اصلیاش هستن. خدمت شما عرض کنم که شهرهای مثل فکر کنم ملایر اینا کلشون وقفه. این چند
وقفه شهر... یک چیز ثابتن یا وقفه چیزای مختلفی
هست؟ نه نه، اونا یه نیتی دارن. مثلا فرض کنید مال پاکدشت وقفه بر خدمت شما عرض کنم که ایتامه،
کلش.
اینی که توی شهر قدسه وقف بر خدمت بزرگوارتون عرض کنم که عزاداری عبدالله حسین، یک دانگش و 5 دانگش مال اولاده، یعنی خاصه. و یه چنین موارد داریم تو کشور، ولی متاسفانه همونجوری که آقای شاه محمدی فرمودن ما خیلی جای آبادی نمیتونیم، یعنی توی اصطلاح ما یه چیزی نیست که بذاریم توی
ویترین
بگیم آقا این کار ما بوده. مثلا این انقدری ویترینی نیستن این کارها، نشده اینجوری، یعنی هنوز نتونستیم.
چه نظری آقای فرزند؟ من یه سوال از جواب بکنم، حالا فرض کنیم که سوال شنونده هم هست. یه بنده خدای چند مدت پیش یه جایی به من گفت که ما یه باغچه‌ای داریم، پدر بزرگ من نیت کرده و وقف کرده 4 تا درخت میوه رو اونجا که این محصولشو بفروشید. صرف اون موقع مثلا 50-60 سال پیش که دیگه برق تو منطقه نبوده، چراغ نفتی های فلان امزده کنید، یعنی پولشو بدید نفت بخرید کن، چراغ ها روشن باشن تو ایام اعظم، مردم بهره ببرن از نورش. بعدشون میگفت که این درخت ها الان دیگه نیست، کلن اصلا اون خوش شده و دیگه اصلا اونجا مسکونی شده، ولی همچنان اون ملک ما موقوف است. این امکان داره؟
ببینید نحوه وقف کردن دیگه اینا، ببینید الان از تا یه جوری فرمودید، این بیان کردید مطلب رو که به نظر میاد که یعنی اون چیزی که
زمین رو وقف نکرده،
هم عرض می‌کنم میگم الان فرمایش شما این برمیاد که این درخت ها وقفه، یعنی زمین وقف نیست، ولی اون نوشته‌ای که یا چیزی که تو اون زمان دادند و اون عنوان مدارک اونجا جلب شده، میدونید که سال 1314 تا در ایام در دوران حکومت رضا شاه ما بحث ثبتمون را افتاد، و اون زمان که این از سال 1304 به بعد تقریبا 5 به بعد یواش یواش اومدن یه کارایی کردن تا 1314-15 تموم شد، اومدن بهشون پلاک کوبی کردن. ما یکی از جاهایی که منابع موقوفه ماست اون دفاتری که اون زمان خود اهالی اومدن ابلاغ کردن، اومدن وسط گفتن آه اینجا چیه، گفتن آه اینجا وقفه، وقف علی قلیه بابت فلان چیز.
این دفاتری نوشتن توش اینا
رو؟ بله بله، میگن دفاتر املاک. چی میتونید برید از مثلا اداره ثبت ببینید اون زمان چه احضار کردن، اون زمان اظهارات این آقایون چی بوده، اظهار کردن که این بابت چیه. اون اظهارات امروز به عنوان مدرک هست اونجاهایی که سند وقفی نداشته باشه، یعنی یک وقفنامه درج نشده باشه. اگر تو اونجور جاها یا در وقفنامه جوری نوشته باشه که از دالی فرمودید قطعا اون زمین وقف نیست و اون درخت ها وقف، از بین رفتن اصل درختم باعث میشه که یه بحث وقفیت اونجا موجود نباشه. یه چیزی هم شما در بیانات اولیت فرمود داره اینجا ذهنم افتاد یادم، ما بعضی از موقفات داریم میشونیم حبس.
آره.
حبس همون سالانه است، مثلا 50 سال. این 50 سال در اختیاره من متولی قرار میگیره یا اوقاف قرار میگیره، بابت اون نیت هزینه میشه، بعد از 50 سال به براس برگرد نمیشه. اون مواردی که از طرف فرمودید من خواستم اون حبسش اشاره کنم که بلد. خاطر دوستان اگر سوالی بشه جواب شد. این موارد هم اگر این داده بشه، اگر این بحث درخت باشه، دیگه بحث زمین وقف نیست و اداره اوقاف نمیتونه ادعا کنه که این زمین وقف شما نمیتونه نیته، این چیز نیست، این قابل عمل نیست. ولی میگم که نوشتن واقف، میگیم که نسل واقف که نسل شاره، یعنی نوشته واقف مانند نوشته شاره، ما با اون دید اون نگاه میکنیم. یه زمانی هست طرف اثر ندانستن یه جوری مینویسه که اون نوشتش باعث میشه امروز همون فرمایش که جای جامعه فردنش اون گفته همینه ولی نوشته یه چیز دیگه است و اون باعث شده که اداره اوقاف بر مبنای اون نوشته مدعی بشه که اینجا عرصه هم عرصه وقفی است.
در مورد همون سال قبلیم یک سال دیگه از خدمتون بپرسم، فکر نمی کنید بهتره که ما یک آمار تجمیعی از آثار وقف در کشور تهیه بکنیم و ارائه بکنیم، بگیم که آقا مثلا در چه میدونم در حوزه وقف به قول معروف تا الان این تعداد مثلا دانش آموز آموزش دیدن، این تعداد بیمار تیمار شدن، این تعداد مثلا این میزان مثلا جهیزیه فراهم شده، آمار تجمیعی که اصلا به مردم نشون بده آقا وقف واقعا امروز کارکرد داره توی جامعه ما،
همون جلب توجه واقف میشه.
بله، بخش زیادی از جامعه اصلا تصور میکنی که وقف چیزی بوده که گذشته، یعنی هرچه هم بوده گذشته و امروز کار کرده اجتماعی به اون معنا نداره.
درست. خدمت شما عرض کنم که ما چنین آمار رو داریم توی سازمان اوقاف داریم و ارائه هم میشه، ولی متاسفانه عرض کردم که این بحث کمتوانی نسبت به ارائه اینها وجود داره. ما آمارها رو توی مجلات اختصاصی خودمون داریم، بعضی وقتا توی هفته های وقف آمارهای کلی رو توسط مسئولین سازمان اوقاف
یعنی ارائه میشه. مثلا چه
آره مثلا ما فرض کنید امسال 10,000 تا جهیزیه دادیم با این مبلغ، نمیدونم 10,000 تا بچه یتیم رو فرستادیم مدرسه.
جالبه، من تا الان ندیدم.
نه وجود داره، وجود داره، ولی خب عرض کردم به خاطر اینکه این اطلاع رسانی انقدر کم رنگه که از تالی که تو این قالب اطلاع هم دارید ولی متاسفانه نشنیدید. و این
نقص تجمیعی تهیه نمیشه،
نه تهیه میشه و سالانه تهیه میشه، هر سال تهیه میشه، نه اینکه امروز بگیم ما امروز داشتیم، سالهای پیش هم داشتیم، ولی سالهای پیشش مثلا فکر کنید 10 سال پیش این دقتی که امروز توی بحث سامانه و بحث
الکترونیک این آمار شروع کرده تجمیع
شده، ما از سال 90-91 این سامانمون راه افتاده، ولی چون این سامانه بسیار اطلاعات زیادی توشه چندین سال طول کشیده این هی تکمیل بشه. یعنی ما هی مدام به این اضافه کردیم، امروز اطلاعات مثلا فقط اجارات رو وارد کردیم، بعد مستأجرین رو وارد کردیم، بعد اطلاعات ثبتی رو وارد کردیم، بعد اطلاعات حقوقی رو وارد کردیم، بعد اومدیم اطلاعات فرهنگی رو وارد کردیم، تو بحث اطلاعات فرهنگی درخواست ها رو آوردیم. یعنی الان مثلا ما مبلغینمون رو الان تو سازمان اوقاف هیچ مبلغی صورت دستی نوشته نمیشه، تو سیستم برای محل مشخص ما 10 تا مبلغ توی فلان میخوایم تو اونجا درج میشه، اون هزینه هاش هم اونجا بلوکه میشه جهت اونها با درصدی که خود سازمان مشخص کرده.
درست.
بسیار، یعنی شاید بگم که حالا امروزه سیستم سامانه اوقاف قابل رقابت با هیچ دستگاهی نیست، یعنی انقدر اطلاعات وضعش بهتر شده نیست، ولی خب ما این رو مطلوبمون نمیدونیم، ما دوست داریم خیلی وضع بهتر بشه. ما الان شما بخواید هیچ وجه نقدی اختصاصا تو سازمان اوقاف داده نمیشه دیگه. شما هر کسی بخواد کمک کنه شبای اون گرفته میشه، سیستم سامانه اوقاف با دو تا بانک لینک از طریق اون مستقیم تو حساب طرف واریز میشه و مشخصه به کیه، تو هر جای ایران کمک کردن مشخصه که این به این آقا مثلا فلان
میشه گزارش گیری کرد،
اصلا دقیق به صورت خود سیستم اصلا گزارش گیری میکنه. ولی خب خدمت رو میگم که اطلاع رسانی متاسفانه ضعیفه و متاسفانه هنوز این اطلاعات به بیرون درج نکرده که ما لااقلش فکر کنیم که یه کاری که کردیم قابل دیده همه شده، مردم دیدن و انشالله که این روزی بشه و امیدواریم که
کار ساده یه آره. کار سخته هم نیست و
آره واقعا
وقتی که اطلاعات جمع شده ارائه کردنش دیگه کار دشواری نبود
و کار خیلی سنگینی شده تا جناب آقای فروزنده تا این جمع بندی بشه ده. شاید قریب به 6-7 سال کاری که واقعا جمع بندی اینها و به روز رسانی اینها، شاید این کار مثلا 30 سال 40 سال گذشته یک جا تو این 5-6 سال جمع‌بندی کردن و به عرصه رسوندن که قابل استفاده.
شما حضور ذهن دارین که بخشی از این آمار رو بتونین اشاره بکنین؟
والا عرض کردم که ما چون دسترسی نداریم به آمارهای کلی ما
با توی اون نشریات
گفتیم بله دارن تو اونجا نشریات، ولی من الان مثلا فرض کنی میدونم حدودا ما 8000 خورده ای مثلا امامزاده داریم تو کشور. این جور چیزها تو ذهنم هست، ولی خب خیلی به اون دقت که اگر شما قبلش شاید اینو میفرمودید من اینا رو در میآوردم، آره براتون میآوردم. ما دسترسی به اطلاعات کلیش داریم تو سایت های سازمان اوقاف هم هست هست، ولی خب حالا شاید مثلا به صورت پخش پراکنده است، خیلی مثلا آره پیدا کرد این وجود داره.
خیلی متشکرم جناب شاه محمدی. ما راجع به اون چه که در مورد موقوفات فعلی هست و چه باید کرد یه گپی زدیم، میخوام از خدمت شما بپرسم که برای موقوفات آینده باید چه برنامه‌ای داشته باشیم؟ موقوفاتی که از این به بعد وقف خواهند شد، چقدر این رو چطور میتونیم تدقیق بکنیم، هم خود وقفنامه رو هم مصرفش رو و هم چطور باید به روز رسانیش بکنیم، به سمت کدوم یکی از مصارف ببریم، یا از چه ابزارهای استفاده کنیم که این به هدف بنشینه و در مدت طولانی تری به هدف بنشینه؟ یعنی ما دچار اون بحث فرسودگی یا از دور خارج شدن موقوفه و اینها نشیم. چه راهکارهایی برای آینده موقوفات باید
حضورت نرز کنم که یه وقتی یکی از دوستان گفت که حالا این عدم هماهنگی دستگاه ها رو میخوام بگم که بعد بهش اشاره بکنم که این عدم هماهنگی وجود داره. میگفتش ما برای یه موضوع قرارداد یکی از کشورها رفتیم، یکی از حالا وزارتخونه ما هم دقیقاً اون چیزی که ما میخواستیم رو میتونه صادر کنه. گفت اونجا متوجه شدیم که ما دو گروه اومدیم، یه گروه اومدیم بخریم، یه گروه اومدن بفروشن. گفت من به شوخی بونایی که اونجا بودن گفتم خب پدر بیامرز اینی که ما خواهید بفروشید به خود ما بفروشید تو ایران، الان شما اومدید ما اومدیم. ببینید این نشون میده وقتی که یه دولتی یه حکومتی میخواد یه کاری بکنه باید یه سامانه جامعی داشته باشه که هماهنگی بین در واقع ارگان ها و نهادها رو داشته باشه. اون هماهنگی باعث میشه که ما بهتر استفاده بکنیم. سازمان اوقاف خب سازمانیه که زیر نظر مقام معظم رهبری داره میشه، رئیسش رو رهبر معین میکنه، یعنی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقافه. زیر نظری درست میگم عنوان رو دیگه. خب طبیعتا سازمان هم قابل احترامیه و هم مقدسیه و گذشته از همه اینها اینه که اصلا سرمایه اون سازمان از نیتهای پاک واقفین ایجاد شده و درست شده. خب پس یه لزومی احساس میشه که بگیم در آینده چیکار باید بکنن. خب طبیعتا جواب این سوال اینه، بگیم تا امروز موقوفاتی وجود داشته و هست، اصل رو هم بر این میگیم اینا موجودن دارن استفاده میشن و نیات واقفین هم انشاءالله برآورده میشه، هیچ ضایعه و اتفاق بدی هم نمیفته و هیچ نقصانی هم حاصل نشده. خب در آینده چیکار باید کرد؟ خب آینده هم روال به همین صورته، یعنی قانون تغییر نمیکنه. وقتی که میگن مثلا فرض بفرمایید که باجا اون مورد 4 5 مورد وقف رو فهمودن که مثلا حبس عین و تسبیل و قابلیت بقای عین یا قبض عین اینا توی بحث وقف هست، بگیم اینا در آینده 10 سال دیگه هم همینجوری مگین که بیان قانون رو بازنگری بکنن، پس فرقی نمیکنه. یعنی در وقف کردن تغییر ایجاد نشده، در استفاده از موقوفه تغییر ایجاد نشده و در بهره‌وریش هم باز تغییر ایجاد نشده. کی استفاده بکنن؟ خب معلوم افراد نیازمندی یا افرادی که حالا به عبارتی آسیب پذیرن. خب چی کار بکنیم؟ تو چه مسیری استفاده بکنیم؟ این رو توی بخشی بهش پرداختیم با هم و یه گپی هم زدیم، صحبتی هم کردیم. بگیم در بخش‌هایی که نیاز بیشتری در موردش احساس میشه، در بخش‌هایی که آسیب‌های اجتماعی رو بیشتر پوشش بده، در بخش‌هایی که خانواده‌های در معرض آسیب رو بیشتر تحت پوشش قرار بده. مثلا میگیم که الان یه خانواده تحت پوشش کمیته امدادن، خب تحت پوششن و الحمدلله خدا رو شکر، این خانواده از کمیته امداد چقدر مستمری میگیرن؟ دریافتیشون چقدره؟ آیا اصلا به سفرهشون توجه میشه؟ آیا اصلا اینها میتونن یه زندگی حد اقلی اجتماعی داشته باشن؟ اصلا تورم برای زندگی اینا لحاظ شده یا نه؟ ما دلمونو خوش میکنیم میگیم که مثلا ماهیانه آریال به این خانواده میدیم، وام ازدواج میخوایم بدیم، بگیم خب این دختر پسر میخوان ازدواج بکنن، الان آقا ما نفری 30 میلیون تومان وام میدیم، خب الان یخچال 30 میلیون تومان، 25 میلیون تومان، یعنی میایم بهشون یخچال میدیم دیگه. بالاخره میگه آقا یخچال فلان نخرن، برن یک کوچیک بخرن. دیگه جامعه مثل گذشته نیست. بچه که بودیم همسنای من، یعنی دهه 50 و نزدیک 60، خیلی ساده بود برامون. خونه همسایه تلویزیون بود، هممون میرفتیم میشستیم برام کودک نگاه میکردیم. هیچ وقت هم نق نمیذاریم سر پدر مادرمون بگیم چرا ما نداریم. این دیگه جا افتاده بود. الان شما بگی توی خونه تلویزیون نیست، بچه بره خونه دیگه اون یکی نگاه بکنه، اصلا این پذیرفته نیست. اصلا تلویزیون چیه؟ بگیم یه تلویزیون چند اینچ نیست، یا LED یا LCD نیست. بعد تازه بچه‌ها چیزای دیگه میخوان که الان دیگه اون مقایسه میکنیم با خودمون در اون زمان، میگیم خیلی خواستگاه آدم‌ها تغییر کرده، خیلی نگاه‌ها تغییر کرده. خب وقتی که تغییر کرده باید اون موارد مصرف هم تغییر بکنه. ما به اینها رو تعریف بکنیم، باید بیایم اینها رو هدفمند بکنیم، بگیم که از اون شخصی نگریه که عرض کردم، اون مدیریت فردی، بیایم بیرون و به صورت کلی در قالب‌های خاص اینها رو بیاریم که بشه ازش استفاده کرد تو چارچوب‌های خاص. چی کار باید بکنیم؟ خب این که نه در عهده حقیر، نه جنابالی، نه تا جای نظری که خب مسئولیتی دارن اونجا و شاغل هستن. این یه بحث کلانه که در سیاست گذاری کلان کشور باید بهش نگاه بشه. در آینده چه کسانی بیشتر نیاز خواهند داشت؟ بگیم آقا در حوزه علم بیشتر نیاز خواهند داشت، خب بیایم بپردازیم. در حوزه فناوری بیشتر نیاز خواهد بود، بیایم بپردازیم. در حوزه سبد خانواده بیشتر نیاز خواهد بود، بیایم بپردازیم. شاید یه فاکتور، حالا من بگم یه نسخه ای که من بگم، البته به نظر من میرسه، من فکر میکنم باید سازمان اوقاف بیاد یه همراهی داشته باشه با ارگانهایی که در حوزه رفع آسیب‌ها و رفع مشکلات مردم دارن تلاش میکنن، بیاد با اینا همراهی بکنه و وقتی که با اینها باشه میتونه به این مسائل و مشکلات بپردازه، در چه طرف و مشکلات قدم برداره و بتونه هدفمند از موقوفات استفاده بکنه.
بسیار عالی. جناب نظری، تقریبا به انتهای بحث نزدیک شدیم. میخوام از خدمت شما خواهش بکنم که اگر بیان آخری، نکته آخری هست بفرمایید.
اگر شما اجازه بدید من یه چند تا نکته رو در مورد بحث سیاست‌های مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی که در اوقاف هم باید بهش توجه شده و میشه توجه بیشتری بشه، من تیتر عنوان اشاره کنم که بر مقدار وقتمون انشالله اجازه بده. ما 4 خدمت شما رسوم سیاست کلیدی تو اقتصاد مقاومت داریم، مقاومتی داریم. یکی بحث مردم محوری اقتصاده که این سیاست توی اوقاف جدیداً شروع شده که سعی میکنن موقوفات رو به افراد مختلف به عنوان متولی واگذار کنن. یکی از چیزها ائمه جماعت مساجد هست که مثلا اومدن موقوفات مساجد به اونا به عنوان امین واگذار کردن که خودشون تصدیگری کنن درآمدشو و خرج و دخلشو. خدمت شما. و توی بحث موقوفات دیگه هم بحث واگذاری به امین تقویت داره میشه. بحث دومش توی بحث مردم محور اینه که بخش خصوصی و تعاونی و مردمی رو افزایش بدیم. ما بیاییم مثلا بحث اینه که نهادهایی که تعاونی هستن، مردم نهاد هستن و میتونند این بحث موقوفات رو مدیریت کنن و کار کنن روش و یا موقوفات جدید ایجاد کنند توی این قضیه وارد کنیم. یا بهره‌برداری جمعی بکنن، مثلا یک روستایی که کلن وقف زمین‌های کشاورزیش رو یه تعاونی در اختیار بگیره با تصدیگری، با کارگری، با کار کردن خود اهالی و این رو به نتیجه برسه. سوم در مورد بحث مردم محور این که شفاف سازی رو تسهیل کنیم در دسترسی به اطلاعات طرح‌های اقتصادی موقوفات. مثلا ما طرحهایی رو توی اوقاف قرار انجام بدیم، در یه جایی اینا منعکس بشه. البته بعضی از اینهایی که برای مناقصه اینا گذاشته میشه تو سایت ها، سایت بحث دارایی اینا گفته میشه، ولی خب به صورت جداگونه و پررنگتر این چیز بشه، مردم بتونن از این استفاده کنن و واردش بشن. دومین سیاست کلیدی بحث ارتقا و بهره‌وری این هاست که بیایم برای اینکه این موقوفات بهره‌وری بالاتری داشته باشن تنوع بخشی کنیم، بدیم به سبدهای سرمایه گذاری موقوفات و به قایم تارکه. به روزرسانی کنیم محاسبه بهره وری شاخص های بهره وری اینها رو، یعنی مدام اینا شاخص های بهره وریشون بررسی بشه و بتونیم اینا رو بررسی کنیم و هر روزانه کارآمدتر کنیم، روزآمدتر کنیم، برنامه‌ریزی اقتصادی کنیم بر مبنای ظرفیت هامون، یعنی به هر مورد موقوفه‌ای که داریم برش یه برنامه اقتصادی جدایی مدون شده باشه که آقا این قرار چنین کار بشه و اینو بیاریم مثلا توی بحث اون سایت اقتصادیمون بذاریم و مردم رو توی این جلب کنیم. الگوهای مناسب اقتصادی رو از جاهای دیگه جذب کنیم و اینا رو به مردم نشون بدیم آقا این الگویی که فلان جا انجام داده و بسیار مثلا فرض کنید موفق بوده. موقفاتی که مشکلات همین سرمایه گذاری دارن، بحث راکدن، مخروبن، اینها رو بیان جمع‌بندی کنیم و از درآمد موقفات دیگه یا از افراد دیگه توی این زمینه برای آبادانی استفاده کنیم. از بحث تولید و برنامه‌های اقتصادی حمایت کنیم توی بحث بهره‌وری چیز که بتونیم این رو بهره‌وریشون رو بالاتر ببریم. و مورد سوم از این بحث برون گرایی است، یعنی ما بتونیم سازمان اوقاف رو با بیرون دست به دست بدیم و بتونیم یا به صورت حتی فراملی حتی ملی و از این موقفات استفاده کنیم. و آخرین مورد دانشوری پویایی و پویایی است که اون موردی که از تالی هم اشاره کرد، جناب آقای شاه محمدی هم اشاره کردن که ما این بستر لازم در بس تعامل در با شرکت های دانش بنیان رو برای وقف ایجاد کنیم یا بیاییم مثلا تو دانشگاه ها رشته هایی در مورد بحث وقف برای تربیت نیروهای آینده وقف ایجاد کنیم که اینا بتونن آینده سازی این بحث وقف رو در اختیار داشته باشن.
بسیار بسیار متشکرم. بحث امشبمون به پایان رسید. ممنون که همراه ما بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
کارکردهای اقتصادی وقف موضوع برنامه حجره بود که شنیدید از رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از مجری و کارشناسان محترم این برنامه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب.